و نگاه تازه در این نیم ساعت همراه شماییم. آمریکا کشته شدن حالی صحابی در مراسم خاکسپاری پدرش را به شدت محکوم کرد. ماموران امنیتی مانع از برگزاری مراسم یادبود عزت الله و حالی صحابی در تهران شدند. آژانس بین المللی انرژی اتمی از ایران خواست به پیمان ایمنی هسته‌ای بپیوندد. درود شنوندگان ارجمند. وزارت خارجه آمریکا مرگ حالی صحابی در مراسم تشییع پیکر پدرش را به شدت محکوم کرد و توضیحات جمهوری اسلامی در این باره را غیر قابل قبول نامید. در بیانیه روز پنجشنبه وزارت خارجه آمریکا آمده است، به گفته شاهدان عینی و معتبر، مرگ حالی صحابی بر اثر فشارهای نیروهای امنیتی بوده و این اقدام سزاوار سرزنش است. این بیانیه می‌افزاید جایده تأسف است که یک حکومت تا حدی از شهروندانش هراس دارد که دستور می‌دهد علیه دختری در مراسم خاکسپاری پدرش از زور استفاده شود. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌اش نوشته است از گزارشگر ویژه حقوق بشر که قرار است ماه آینده تعیین شود، این حادثه را به طور کامل بررسی خواهد کرد. ماموران امنیتی انتظامی و لباس شخصی در تهران با خشونت شدید مانع از برگزاری مراسم یادبود عزت الله صحابی و دخترش حاله شدند. به گفته شاهدان، ماموران در مسجد را بستند و با ضرب و شتم سوگواران مانع از تجمع آنها شدند. شماری از شخصیت‌ها و فعالان ملی مذهبی اعلام کرده بودند که مراسم یادبود این دو فعال سیاسی مدنی را روز پنجشنبه در مسجدی در خیابان سهروردی شمالی برگزار می‌کنند. حالی صحابی، دختر عزت الله صحابی، صبح روز چهارشنبه در جریان تشییع جنازه پدرش پس از خشونت نیروهای امنیتی بیهوش شد و درگذشت. معاون مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از ایران خواست تا به عنوان یکی از کشورهای زلزله خیز جهان به پیمان ایمنی اتمی بپیوندد. دنیس فلوری روز پنجشنبه در نشستی خبری گفت بعد از راه اندازی نیروگاه بوشهر، ایران تنها کشوری خواهد بود که با وجود داشتن نیروگاه اتمی هنوز این پیمان را امضا نکرده است. پیمان ایمنی اتمی در سال 1996، 10 سال پس از بروز فاجعه چرنوبیل، با هدف تقویت تدابیر ایمنی هسته‌ای طراحی شد و تاکنون 72 کشور جهان آن را امضا کردند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در حکمی محمد علی آبادی را به سرپرستی وزارت نفت منصوب کرد. پس از کنار گذاشته شدن مسعود میرکاظمی وزیر سابق نفت، از سمت خود محمود احمدی نژاد اعلام کرده بود که تا معرفی وزیر جدید و رأی اعتماد مجلس، شخصا سرپرستی وزارت نفت را بر عهده خواهد داشت. شورای نگهبان پیشتر این عمل رئیس جمهوری اسلامی را خلاف موازین قانونی اعلام کرده بود. مئیر داگان، رئیس پیشین سازمان اطلاعاتی اسرائیل، ضمن مخالفت دوباره با حمله احتمالی به ایران گفت که چون این حمله بیفایده است و به ایران محدود نخواهد ماند. با این حال رئیس پیشین موساد در سخنرانیش در دانشگاه تل اویو گفت طبق اطلاعاتی که در اختیار دارد، اسرائیل طرحی برای حمله به ایران در 2 سال آینده ندارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هفته پیش گفته بود که برای متوقف کردن اهداف اتمی ایران، گزینه نظامی نیز باید در کنار سایر گزینه‌ها همچنان مد نظر قرار گیرد. بمب‌گذاری‌های روز پنجشنبه در شهر رمادی در غرب عراق دست کم 5 کشته و بیش از 20 زخمی بر جای گذاشت. به گفته یکی از افسران پلیس، از 4 انفجار روز گذشته 2 بمب‌گذاری انتحاری بوده است. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است، اما بنابر گزارش‌ها روش‌های بکار رفته در این بمب‌گذاری‌ها شبیه روش‌هایی است که القاعده عراق از آن استفاده می‌کند. خبرگزاری رویترز در تفسیری نوشته است که عربستان سعودی با استفاده از قدرت مالی خود می‌کوشد برای مقابله با خطرات ناشی از حکومت ایران و نارضایتی‌های مردم در جهان عرب، متحدان منطقه‌ای خود را در یک جبهه واحد قرار دهد. مفسر رویترز می‌افزاید که حاکمان سعودی از تغییر سیاست آمریکا در قبال کشورهای آشفته عربی به هراس افتادند. چکیده‌ای از این تفسیر را از همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن می‌شنویم.
مداوی الرشید، پژوهشگر و نویسنده سعودی، معتقد است که عربستان بزرگترین صادرکننده نفت خام در جهان، دارایی‌های کلان خود را به کار گرفته است تا انقلاب‌ها در کشورهای عربی را خاموش کند و یا پیامدهای آنها را شکل دهد. مفسر رویترز نیز می‌نویسد که ریاض برای کمک به مصر آشفته که رهبرانش در کشاکش ضربه‌های اقتصادی آشوب‌های مخالفان حسنی مبارک به سر می‌برند، 4 میلیارد دلار اختصاص داده و در همان حال میلیاردها دلار نیز برای پروژه‌های تولید کار در بحرین و عمان هزینه کرده است. به نوشته رویترز، عربستان سعودی در نگرانی آمریکا مبنی بر تلاش جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای و افزایش نفوذ آن در منطقه به دنبال روی کار آمدن حکومت شیعه در عراق سهیم است. رویترز به نقل از خالد الدخیل، یک تحلیلگر سیاسی در عربستان، می نویسد که سعودی ها از امواج انقلابی نیز بیمناکند و برانند تا از رسیدن این امواج به سواحل خود جلوگیری کنند. در این رابطه از اردن و مراکش نیز دعوت کردند تا به باشگاه 6 عضوی شورای همکاری خلیج فارس بپیوندند. الدخیل می گوید که در پشت این دعوت هدف منطقی تقویت دفاعی نهفته است. اعضای شورای همکاری خلیج فارس که اخیراً به بحرین نیرو فرستادند تا تظاهرات اکثریت شیعه در آن کشور را فرو بنشانند، برای مقابله با خطرهای امنیتی از سوی ایران در پی افزایش قدرت دفاعی خود هستند. سعودی ها حتی به رغم روابط معمولاً تنش‌آلود با سوریه، نگران وضع حکومت بشار اسد بودند و از آن بیم دارند که سقوط او کشورهای همسایه آن مانند اردن را هم بی‌ثبات کند. خبرگزاری رویترز در پایان این تفسیر از قول خلیل الدخیل، تحلیلگر سعودی، می نویسد که امنیت پایدار در این کشور پادشاهی که رهبری مسلمانان سنی را بر عهده دارد و مقررات سخت اسلامی را اعمال می کند، با رخصت دادن به آزادی ها و پیگیری اصلاحات در درون به جای تکیه بر دوستان در برون به دست خواهد آمد و بهترین راه برای نیکداشت نظام کشور حفاظت از درون است، خواه این امر با استفاده از توانایی‌های نظامی حاصل شود و یا از طریق اصلاحات اقتصادی و سیاسی.
همکارمان نادر صدیقی چکیده‌ای از تفسیر خبرگزاری رویترز را بازگو می‌کرد. خبرها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. گروه از هکرها ادعا کردند که با نفوذ به بانک اطلاعاتی شرکت سونی پیکچرز به اطلاعات شخصی بیش از 1 میلیون کاربر دسترسی پیدا کردند. شرکت سونی که 2 ماه پیش نیز مورد حمله هکرها قرار گرفت و اطلاعات مربوط به کارت‌های اعتباری 10 میلیون کاربرش لو رفت، اعلام کرده در حال بررسی صحت و سقم این ادعاست. هکرها که خود را لولز سک معرفی کردند، امنیت شبکه‌ای سونی را شرم‌آور خواندند. سازمان بهداشت جهانی در مورد شیوع گونه جدید از باکتری ایکولی که تاکنون در اروپا 17 قربانی گرفته است هشدار داده است. آزمایش‌های اولیه بر روی این باکتری نشان می‌دهد که نمونه کنونی آن صورت تغییریافتی 2 گونه شناخته شده بوده و در مقابل برخی آنتی‌بیوتیک‌ها مقاوم است.
مشاهدات، تحلیل و نظر شما درباره مرگ حاله صحابی این هفته 1 ساعت در برنامه زندگی ساعت 6. اگر مایل به شرکت در برنامه هستید یا مشاهداتی دارید که دوست دارید با ما در میون بگذارید، ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. ساعت 6 جمعه 6 عصر تهران با حضور شما، شیرین عبادی برنده نوبل صلح و دیگر کارشناسان.
و اما ببینیم همکارانمان در نگاه تازه این هفته برای ما چه دارند.
نگاه تازه.
تشریف بیارید آقای زرمان.
آدم میام دیگه.
چرا داد میزن؟ بیا دیگه، بیا. من اصلا کلافه میکنی ما رو. اوه، درو شیکون دیگه. بیا لطفا.
نشکست بابا، نشکست.
از دست تو من کجا برم؟ من رو این کره
قرار کن یه جایی توی یکی از این کره مرا ببین. آوا آوا.
چیزی
اتفاقا دنبالشم. سلام عرض شنوندگان عزیز، بنده از دست این آقای زرقامی میخوام فرار کنم از این کره، ولی حالا با توجه به اینکه این مسئله خیلی جدی تر از این حرفاست و من هرچی میگم واقعا بهش اعتقاد دارم و دنبال اینم که یک کره دیگه پیدا کنم از دست تو فرار کنم، آره گفتم که برنامه این هفته رو اختصاص بدیم به یافتن کرات دیگه، یک کم به فضا اختصاص بدیم، بریم سراغ فضا نوردها و کارشناسای فضایی. نظر چیه؟
من تو هم موافقم، ولی اگه میخوای یه راهی برای فرار کردن از دست من پیدا کنی، آره. خیال جمعش تو کره دیگه هم بری، من دست از کلت بر نمیدارم.
تا این فیزیکدان بریتانیایی استفن هاکینگ همین چند روز پیش حتما شنیدی دیگه، گفت که آدم‌ها باید تا 200 سال دیگه از این کره برن بیرون اگه میخوان. آره اگه میخوان.
پس ببین یه کاری بکن، اگه میشه
اگه از اینجا نسلشون
مام بکن خودت نمیشه
جمله تموم نشه، نسلشون منقرض میشه اونها.
نظرم اینه که اگه میخوای بریم یه فضانوردی بکنیم.
آره حالا که فعلا که خبری نیست، ولی گفتم که یه مهمون بیاریم یه فضانورد. خب اولی مهمون برنامه‌مونه آقای پروفسور اولریش والتر، فیزیکدان هست، فضانورد هم هست، آلمانیه، استاد دانشگاه مونیخ. بریم باهاش صحبت کنیم. ایشون رفته 10 روز فضا. آره بریم پیش آقای اولریش والتر، آقای پروفسور اینجی اسمش نگو. سال 1372 خورشیدی یا 93 میلادی رفته فضا، ببینیم از تجربیاتش بگیم، ببینیم صرف می‌کنه بریم یا نه.
پروفسور والتر، شما به فضا سفر کردین، اولین چیزی که به ذهن من میرسه فکر نمیکنم پرواز به فضا کار آسونی باشه، به ویژه با اون لباسایی که آدم تنش میکنه.
بله مرحله پرواز خیلی نامطلوب و دشواره، یه مقدار فشار به بدن آدم وارد میشه و از طرف دیگه لباس فضا تن آدمه که هوا از این لباس عبور نمیکنه و به همین دلیل آدم به شدت عرق میکنه، از طرف دیگه آدم نمیتونه تکون بخوره، همه اینها باعث میشه که صعود به فضا سخت بشه. ولی وقتی وارد فضا شدین دیگه میتونین لباس مخصوص رو در بیارین و لباس معمولی بپوشین.
آیا برای فضا نورد شدن آدم خیلی از نظر بدنی آماده باید باشه؟ تمرینای سخت بدنی انجام باید بده؟
نه این یک پیشفرضیه که درست نیست، چون شما در فضای بیوزنی یعنی توی فضا وزنی رو حس نمی کنین و بدنتون شناوره، به همین دلیل اصلا نیازی به عضلات قوی ندارین، تنها مرحله پرواز به فضا سخته که اون هم 7 تا 8 دقیقه بیشتر طول نمی کشه.
جدی میگه این فقط 7-8 دقیقه طول میکشه تا آدم برسه به فضا؟
بله دقیقاً.
آقای والتر آیا ترس هم داره؟ یعنی ممکنه آدم دیگه بر نگرده؟
نه راستش زیاد نباید نگران بود، چون خطرناکترین بخش کار همون پرواز به فضاست، برگشتش زیاد خطرناک نیست، برای همین هم همه فضانوردان اون بالا که میرسن خوشحالن و راحت میتونن کاراشون رو انجام بدن.
از اونجایی که محمد رضای مقداری شکموه فضانوردا تو فضا چی میخورن و چی مینوشن؟
اونجا هم آدم همین مثل روی زمین غذا میخوره، غذاها از قبل آماده شده هستن، توی فر گرمشون میکنیم و با قاشق و چنگال میخوریم، ولی نوشیدن یه خورده سختره، چون نمیشه نوشیدنی رو ریخت توی لیوان و اون رو خورد، برای همین نوشیدنی ها توی کیسه های آلومینیومی هستن و انتهای کیسه یه نی هست که اون رو میذاریم توی دهن و مایع رو با فشار روی کیسه به داخل دهن منتقل میکنیم.
ولی اصلا آدم میتونه چیزی رو قورت بده با توجه به اینکه جاذبه وجود نداره؟
بله قورت دادن مثل روی زمین مشکلی نداره، چون مجاری غذایی بدن اونجا هم مثل روی زمین حرکت داره.
شنیدم که تو فضا هیچ بویی رو آدم احساس نمیکنه، این درسته؟
نه این به این شکل درست نیست، آدم میتونه راحت بو رو حس کنه، ولی توی فضای بیوزنی دیگه هوای گرم نمیتونه ذرات بودار رو به این طرف و اون طرف منتقل کنه و در نتیجه آدم بوی کمتری حس میکنه، دلیلش فیزیکیه نه فیزیولوژیکی.
به همین دلیل هنگام غذا خوردن هم آدم کمتر بوی غذا رو حس میکنه.
آدم مزه غذا رو حس میکنه، اما چون دیگه هوای گرم بوی غذا رو به دماغ منتقل نمیکنه، آدم دوست داره بیشتر به غذا ادویه بزنه.
مسائل بهداشتی چجوریه؟ مثلا دستشویی، حموم؟
بله، یه خورده با روی زمین تفاوت داره. توالت اونجا برعکس توالت روی زمین آب نداره، برای اینکه اگر آبی پاشیده بشه قطره های آب توی هوا سر جاشون میمونن. برای همین یک توالتی وجود داره که با باد کار میکنه. این توالت رو هم آمریکایی ها و هم روس ها درست کردن و یکی از این توالت ها در ایستگاه بین المللی فضایی هست. این توالت با مکش ادرار و مدفوع رو توی خودش جمع میکنه و به یک مخزنی منتقل میکنه. وقتی مخزن پر شد یه مخزن جدید میذارن و بعدن اون مخزن پر شده همراه با زباله های دیگه توی فضا ذوب میشه و نابود میشه، از بین میره.
کلن دفع زباله توی فضا کار راحتیه، درسته؟
بله، دقیقاً هر سه ماه یک بار یک سفینه تدارکاتی میاد که غذا، نوشیدنی و سوخت و چیزهای دیگه رو که لازمه با خودش میاره و از زباله ها به این سفینه تدارکاتی منتقل میشن و این سفینه توی فضا رها میشه تا توی جو ذوب بشه.
اون وقت این دفع زباله برای سیاره‌ای مثلا کره زمین خطری ایجاد نمیکنه؟
نه به هیچ وجه، چون کل سفینه تدارکاتی ذوب میشه.
شما وقتی به فضا میرفتین آقای والتر چیا با خودتون بردین؟ یه فضانورد اجازه داره چیا با خودش ببره اصلا؟
بستگی داره با آمریکایی ها به فضا برین یا با روس ها. با آمریکایی ها اگه برین محدودیت زیاده و خیلی چیزای کمی آدم میتونه با خودش ببره، مثلا ساعت مچی یا یک دونه عینک، ولی بیشتر چیزها رو خود ناسا به آدم میده، از لباس زیر گرفته تا لباس معمولی. روسا یه خورده سختگیریشون کمتره، حتی در مورد نوشیدنی.
آقای والتر، زمینم از اون بالا دیدین؟ دیدنی باید باشه نه؟
بله، منظری زمین از اون بالا خیلی زیباست و هر کس به فضا میره و زمین رو از بالا نگاه میکنه واقعا لذت میبره. آدم برای اولین بار از کره زمین تا این حد فاصله میگیره و به همه چیز از یک زاویه متفاوتی نگاه میکنه.
آیا تمام لحظه ها و صحنه ها رو میشه دنبال کرد؟
فضانورده اون بالا باید معمولا کار کنن و برای همین معمولا کمتر از پنجره وقت میشه به بیرون نگاه کنه، ولی وقتی مثلا داریم غذا میخوریم وقت داریم و میتونیم بیرون رو نگاه کنیم و از منظره زمین لذت ببریم.
یه فضانورد وقتی میره تو فضا تو مدتی که اونجاست چه کارایی انجام میده؟
کار میکنه. همه فضانوردا وظیفه دارن که کار کنن. کارها متفاوته. بعضی ها روی موضوعای زیست شناسی کار میکنن و مثلا میخوان بفهمن که گیاهان توی محیط بیوزنی چطوری رشد میکنن و عملکردشون چجوریه، یا روی مایعات پژوهش انجام میشه چون مایعات توی فضای بیوزنی توی محیط بیوزنی نوع دیگه‌ای رفتار میکنن و خیلی چیزای دیگه.
یه پرسشی که برای خیلی ها مطرح، مسئله وجود حیات، موجودات زنده توی کره ها و سیارات دیگه هست. نظر شما چیه؟ فکر میکنی موجود زندهی توی کره های دیگه وجود داره؟
پرسش دشواریه، چون میدونیم که جهان خیلی پهناوره، ولی من فکر میکنم که توی این جهان به این بزرگی حتما یک جایی حیات وجود داره، ولی فاصله ها خیلی زیادن و به همین دلیل احتمالاً هیچگاه ما نمیتونیم بفهمیم که جای دیگه‌ای هم موجودات هوشمندی مثل انسان وجود داره یا نه. اگه فقط کهکشان راه شیری رو در نظر بگیریم که کره زمین هم در همین کهکشانه، احتمالش کمه که در این کهکشان موجودات هوشمند وجود داشته باشن، ولی در این حال فکر میکنم که احتمالاً انواعی از موجودات غیر پیشرفته مثل گیاهان یا باکتری ها در همین کهکشان هم وجود دارن.
استیفن هاکینگ، فیزیکدان برجسته بریتانیایی، میگه احتمالاً آدم فضایی وجود داره، ولی آدما نباید تلاش کنن باهاشون ارتباط برقرار کنن که خطرناکه. اما چند روز پیش هم یه تز دیگر رو مطرح کرده و گفته انسان ها اگه میخوان نسلشون منقرض نشه باید تا 200 سال دیگه کره زمین رو ترک کنن. نظر شما در این باره چیه؟
منم معتقدم که بشر باید یه زمانی زمین رو ترک کنه به دلایل مختلف. مثلا 50 تا 80 هزار سال دیگه دوباره یک دوره یخبندان رو زمین اتفاق میفته و همه کره زمین رو یخ میپوشونه. خب اون وقت ما نمیتونیم اینجا دیگه زندگی بکنیم. یا یک زمانی خورشید اینقدر داغ میشه که دمای کره زمین به بیش از 100 درجه میرسه و دیگه جای زندگی نخواهد بود. پس بشر برای ادامه بقا مجبور به ترک زمینه، ولی فکر نمی کنم که لازم باشه تا 100 سال دیگه زمین رو ترک کنیم، بلکه به نظرم حداقل 10,000 سال دیگه این اتفاق می افته و تا اون وقت هنوز فرصت زیاد داریم.
بس تا اون وقت خیالمون جمعه، یه جای درست حسابی برای خودمون پیدا می کنیم دیگه.
بله بله، ما میتونیم تلسکوپ هایی رو توی فضا بسازیم. نحوه ساختش رو الان بلدیم، فقط خیلی گرون از آب در میاد. به وسیله این تلسکوپ ها میشه سیاره های مشابه زمین رو توی فضا پیدا کرد. وقتی هم که چنین سیاره ای رو پیدا کردیم، فقط کافیه که به اونجا پرواز کنیم.
پروفسور اولریش والتر.
اولریش والتر،
بله، استاد دانشگاه مونیخ، فضانورد آلمانی و مهمون اول برنامه ما. آره، نظرات مختلفی در مورد این که حیات وجود داره. من این گفتن این که من میخوام از دست تو فرار کنم، از این کره برم یه جای دیگه، گفتنش راحته، ولی من باید اول یه جایی
باید شرایط رو مهیا کنیم، مناسب سازی کنیم، مثل بعضیا که میگن واژهای ساختگی.
آره، شرایط یه جای مناسب باید پیدا کنیم ببینیم میشه زندگی کرد. نمیشه که همه جا کپسول اکسیژن برد و
کپسول اکسیژن رو دوشت و میریم برون.
خیلی خب، آقای دکتر علی نیری، استادیار فیزیک نظری در دانشگاه کالیفرنیا،
مهمون بعدیمونن. ایشون پژوهشگر هم هستن در مسائل فضایی، در زمینه مسائل فضایی کار کردن که الان میخوایم بریم سراغشون.
بریم ببینیم نظر آقای نیری چیه در مورد تز آقای هاکینگ و آیا جایی پیدا میشه ما فرار کنیم از دستتون.
آقای نیری، اگر ما بخوایم از این کره در بریم، حالا فرقی هم نمی کنه، منم در میرم، در بریم، جایی شما سراغ داریم به ما معرفی کنیم؟
واهمه‌ای که استیون هاکینگ از این مسئله داره این است که با توجه به نرخ استفاده بشر از منابع طبیعی، این منابع روزی تمام خواهند شد و شاید اون زمان جنگ‌های بسیار خونینی بین تمدن‌های مختلف و فرهنگ‌های مختلف برای دست یافتن به منابع جدید در بگیره. تا اونجا که ما می‌دانیم سیاراتی رو که بشه به مستعمره انسان بشه خیلی زیاد نیست. ما سیارات رو در منظومه شمسی اگر به دو بخش تقسیم کنیم، سیارات درونی و بیرونی که داریم، سیارات بیرونی سیاراتی هستند که فرای سیاره بهرام یا مریخ قرار دارن و این سیارات همه به شکل گازی هستند، بنابراین اصلا نمیشه تأسیساتی بر روی اونها قرار داد که احیانا بشه از منابعشون استفاده کرد. بنابراین میماند سیارات درونی که شامل تیر و ناهید و زمین و بهرام یا مریخ باشه. البته کره ماه رو هم میشه به اونها اضافه کرد که تنها قمر زمین ما هست، ولی اون چیزی که هاکینگ مد نظرش هست سفرهای فرا منظومه شمسی و برای آنچه که تا به حال انسان تونسته مورد کاوش قرار بده و شاید یک ایده این باشه که با یک تکنولوژی بتونیم محلهایی که احتمالاً میتونه دنیای ما رو به یک دنیای دیگری در نقطه دیگری وصل کنه و به یک نقطه دوردستی از کهکشان بریم وصل کنیم که بیشتر در حد یک تئوریست و شاید به نظر خیلی خیال انگیز برسه تا یک چیزی که بشه بهش باور علمی داشت. ولی بر اساس تئوری، اگر شما نظریه نسبیت عام اینشتین که در مورد گرانش یا ثقل هست با نظریه کوانتومی مخلوط بکنید، کاری که خود استیون هاکینگ برای اولین بار در جوانیش انجام داد، یکی از نتایج عجیب غریبی که به دست میاد این هست که ممکن است بشه از درون یک سیاهچاله عبور کرد و از یک نقطه عالم به یک نقطه عالم در مدت زمان بسیار کوتاهی. چون پیش از اون باید اصلا بشه سیاهچاله‌هایی رو پیدا کرد در اطرافمون که تا به حال چنین اتفاقی نیفتاد.
آقای نیری، قبل از اینکه بیشتر توضیح بدین، اول ممکن بگین سیاهچال اصلا چی هست برای ما که از فیزیک زیاد سر در نمیاریم؟
احتمالاً یکی از آخرین مراحل تحول یک ستاره به صورت یک سیاهچال خواهد بود و اون بر اساس جرم اولیه ستاره هست پیش از آنکه در خودش فرو بریزه یا به اصطلاح فیزیکدانان دچار رنبش گرانشی بشه، gravitational collapse. بعد اگر جرم این ستاره ها بیش از 7 برابر جرم خورشید باشه، اون موقع احتمالاً مرحله پایانی مرگ یک ستاره به شکل یک سیاهچال خواهد بود. یکی از کارهایی که این سیاهچاله ها میکنن بر اساس نظریه نسبیت عام اینشتین این هست که دو نقطه دوردست در فضا رو میتونن اینها به هم دیگه وصل کنن و اصطلاحاً به اون دیگه از این به بعد به جای اینکه سیاهچال بگوین کرمچال میگوین، درست مثل کرم سیبی که یک طرف سیب رو سوراخ میکنه به خوردن و از سوی دیگری در میاد. بنابراین شما میتونید اگر که یک موجودی روی سطح سیب قرار میگرفت، تا پیش از اون امکان این که بتونه از یک سو به یه سوی دیگه بره احتیاج این بود که کل سیب رو دور بزنه بره، ولی شما حالا با یک مسیر کوتاه‌تری از درون اون حفره یا چاله‌ای که کرم در درون سیب ایجاد کرده، میتونید در کوتاه‌ترین مسافت این مسیر طولانی رو که قبلا لازم بود طی بکنید. بنابراین در اول از همه ما باید بتونیم یک سری سیاه‌چال‌های رو پیدا کنیم، بعد بتونیم ربات‌هایی رو درست کنیم که این ربات‌ها قادر باشن به یک نوعی به ما داده‌ها و سیگنال‌ها رو از سمت مقابل به ما برسونن، که برای حالا اون هم یک مسئله خیلی سخت و جداگانه ای داره. ولی فرض کنیم اگه همه اینها امکان پذیر باشه، اون وقت باید تازه ببینیم که اینها اگر از نقطه دیگری در کهکشان بیرون آمدن، آیا در جایی خواهند آمد که اونجا فرض کنید منظومه‌هایی وجود داره مثل منظومه خورشیدی ما در اینجا، و در تازه بالای از همه مهمتر اینکه آیا این منظومه‌ها تونستن سیارات قابل زیست مثل کره زمین رو در دور خودشون داشته باشن یا نه. و میبینید که اما و اگرها بسیار بسیار زیاده. من به خوشبینی آقای هاکینگ نیستم و فکر نمی‌کنم که حتی پس از 200 سال هم ما در شرایطی باشیم که بتونیم فرض سفرهای فراکهکشانی از طریق سیاه‌چال‌ها رو انجام بدیم.
پس ما یه جایی نیاز داریم مثل منظومه شمسی، یه سیاره‌ای مثل زمین داشته باشه که توش آب و اکسیژن هست، یه خورشید داشته باشه تا این شرایط زندگی ایجاد بشه.
همینطوره. دقیقاً مسئله بعد مسافت، یعنی کهکشان ما یک چیزی حدود 100 هزار سال نوری قطرش هستش، یعنی اندازه خطیش هست.
اگه با سرعت نور بریم 100 هزار سال پس تو راهیم.
دقیقاً 100 هزار سال تو راهیم و خب می‌دونیم که عملاً این درد دوای ما نخواهد بود.
مگه اینکه میونبر بزنیم و از همون سیاه‌چال‌ها استفاده کنیم.
دقیقاً شما حالا نکته رو گرفت، و برای این ما باید اول تشخیص بدیم چه سیاه‌چاله‌ای در نزدیکی‌های ما وجود داره، و بعد اون وقت بتونیم که این ربات‌ها رو بفرستیم.
همونطوری که پیشتر هم اشاره کردیم، آقای هاکینگ اشاره می‌کنه به اینکه منابع طبیعی روی زمین به پایان خواهد رسید. آیا
برای همین مثلا ما باید بریم؟
آره دیگه، علی امکانش هست که این منابع رو از مثلا بشر بتونه از کرات دیگه تامین بکنه برای زمین؟
دقیقاً من اعتقادم اینه که احتمالاً چنین مسئله‌ای رو خواهد داد، یعنی همونطوری که کریستوف کولوم و اروپایی‌ها برای دست یافتن به منابع جدید تصمیم گرفتن که به کشورهای دوردست برن، من فکر می‌کنم پروژه استثمار کردن منظومه شمسی در آینده نه چندان دور پروژه اکثر دولت‌های صاحب تکنولوژی فضایی خواهد بود. ما می‌دونیم چه در ماه و چه در مریخ فلزات بسیار زیادی هست که می‌تونه مورد استفاده قرار بگیره.
چند تا نمونه از این فلزات رو میشه بگین؟
ببینید فرض کنید مثلا در مریخ مس بسیار زیاده، علت این قرمز رنگ بودنش هم به همون دلیله. در خود کره ما هم همینطور فلزات سنگین دیگه‌ای وجود داره. حتی خیلی ها بر این باورن که اکسیژن زیادی در درون اون یخ‌های منجمد شمال در قطبین کره مریخ هست. بشه با مهار کردن اون اکسیژن درون یخ‌ها حتی مریخ رو حداقل برای کسانی که قرار هست در اونجا این منابع رو به زمین بیارن، شرایط حیات رو به صورت مصنوعی ایجاد بکنن. You would not believe your eyes if 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep. 'Cause they fill the open air and leave teardrops everywhere. You'd think me rude, but I would just stand and stare. آقای دکتر علی نیری بود، استادیار فیزیک نظری در کالیفرنیا.
فکر کنم دیگه وقتشه که بریم سراغ ایمیل ها و
وقتشه رفتن. البته یه بار دیگه بگیم این برنامه یه برنامه‌ای بود که ما انتخابش کردیم از مجموعه برنامه‌هایی که داشتیم.
منظورش این است که تکراری بوده دیگه. حالا این نپیشم.
آره منظورم دقیقاً همینه.
ولی این بخشش که الان اجرا می‌کنیم جدیده.
دقیقاً این بخشو به سنجاق کردیم که نو بودن توش احساس بشه.
ایمیل تلفن که نداشتیم نه؟
نه نداشتیم متاسفانه.
آره خب پس ایمیلایی که داشتیم از مجده،
رضوان،
علیرضا،
اهورا،
الهام از نروژ،
مهرداد.
خب طبق معمول با ما تماس بگیرید، ایمیل بزنید jawanan@radiofarda.com
و با ما تماس بگیرید با 2042-02-21-12-41-14
و میتونید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید، اونجا همیشه در 24 ساعت شبانه روز در خدمتتون هستیم. facebook.com/ یا خط مورب نگاه نقطه تازه. I get 1,000 hugs from 10,000 lightning bugs. Is there